هستید، رسیدیم به ساعت 28 شب و در این لحظه میخواییم با هم بریم به محل برگزاری جشنواره فیلم فجر در برج میلاد و همراه بشیم با برنامه موج سیمرغ.
موج سیمرغ. پیوند خیال انگیز سینما و رادیو.
مانا فیلم سازان فجر ایران که هماره بر موج سیمرغ در اهتزازند، مردم خوب و یگانه و دردانه ایران زمین، سلام بر شما. از تهران سرد در 20 روز از بهمن 1403 شما شنونده موج سیمرغ بر روی امواج رادیو ایران هستید. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و سلامت باشید. صدای ما رو از کاخ جشنواره، محل استقرار اهالی رسانه، در 43 دوره فیلم فجر و در 46 بهار انقلاب میشنم. من مهدی طهماسبی به همراه رامین جوادپور تهیه کننده و جمعی از همکاران پرتلاش از حالا تا ساعت 21 همراه شما هستیم. امروز 9 روز از برگزاری جشنواره است و همچنان رقابت داغ بین فیلم های این دوره از جشنواره ادامه دارد. موج سیمرغ برای پوشش اخبار و اتفاقات این رویداد مهم سینمایی کشور تقدیم شما میشه به هنگام، به لحظه و به روز. شما میتونید آخرین و تازه ترین رویدادهای جشنواره 43 فیلم فجر رو دنبال کنید. خب شنونده های پروپا قرص و همیشگی رادیو ایران میدونن که ما یه سوال پیامکی داریم با 3 ویژه که این سوال پیامکی در فواصل برنامه های رادیو ایران امروز از صبح پخش شده. حالا میخواییم بریم به سراغ سوال پیامکی. شما 30900 رو لطفاً به خاطر داشته باش. محمد رضا فروتن بازیگر خوب کشورمون در چه سالی و برای بازی در کدام فیلم برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد از جشنواره فیلم فجر شد؟ خب آنچه که تقدیم شما به عنوان جایزه خواهد شد، 3 خواهیم داشت که حامی مالی برنامه البته یه بستایی هم هست که به مهمانان ارجمندمون تقدیم میکنه، شرکت محترم صنایع روشنایی یک تا افروز که به دنبال بهینه مصرف کردن شماست و میخواد مصرف شما رو بیاره پایین. این جوایز رو این شرکت محترم تقبل کرده. سه جایزه 1,000,000 تومانی. اما در نهمین روز در کاخ جشنواره برای اهالی سینما کدام فیلم ها بر پرده اکران رفت؟ در نوبت اول فیلم شاه نقش به کارگردانی شاهد احمدلو بر پرده اکران رفت. در نوبت دوم فیلم 1968 به کارگردانی امیر مهدی پوروزیری که دیروز مهمان برنامه ما بودن بر پرده اکران رفت. و در نوبت سوم یعنی ساعت 16 فیلم فریاد به کارگردانی محمد رضا اردلان بر پرده اکران رفت. در ساعت 19 هم یک فیلم در بخش خارج از مسابقه بر پرده اکران همین حالا که شما شنونده موج سیمرغ هستید. با ما باشید که مروری کوتاه بر فیلم های امروز جشنواره داشته باشید. خب در کنار من دو بزرگوار که همیشه ما در برنامه از حضورشون سود بردیم، جناب آقای ابوالقاسمی و جناب آقای شاپوری حضور دارند. هر دو هم کارشناس فرهنگی، هم منتقد، هم مدرس هستند. آقای دکتر ابوالقاسمی، بازم خوش آمدید به موج سیمرغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. این ایام رو تبریک عرض می‌کنم خدمت شما. عرض سلام دارم خدمت جناب دکتر شاپوری و جناب آقای دکتر طهماسبی عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم جناب آقای شاپوری بفرمایید.
سلام بر همه مخاطبین و همچنین شما جناب دکتر طهماسبی، آقای دکتر ابوالقاسمی عزیز. امیدوارم بحث خوبی داشته باشیم
ان شاء الله. چطور بود فیلمایی که امروز دیدیم؟ کلی بفرمایید، یه بخش صوتی بشیم برمیگردیم بعد صحبت.
دیگه الان روزهای آخر جشنواره هستیم، بعد خدا رو شکر که امسال انقدر فیلم های خوب دیدیم تو جشنواره و نظراتمون حالا گفتیم و دیدیم. این فیلم آخری دیگه حالا اگر ضعیف‌تر باشن دیگه مذاق خیلی خوش نمیادش، به خاطر همین سخت شده دیدن فیلم های کم
به خاطر فیلم های خوبی که اکران شده تا به حال. آقای
ارزم به خدمتتون یه نکته بگم قبل از اینکه حالا فیلم های امروز رو با هم صحبت کنیم. دیشب فیلم آخر برج میلاد، فیلم آقای اکتای وراهنی، فیلم درخشان و ماندگاری بود.
بله.
به نظرم یه درام 180 دقیقه 190 دقیقه غافلگیر کننده و نفسگیر بود، یه کلاس درس فیلم نام نویسی بود. آرزو میکنم که این فیلم به زودی اکران بشه و همه علاقمندان سینما ازش استفاده کنن.
بسیار عالی. بریم به سراغ فیلمی که در نوبت اول بر روی پرده اکران رفت در سینمای اهالی رسانه برج میلاد، شاه نقش به کارگردانی شاهد احمدلو. بسته صوتی بفرمایید.
لحظه هاتون بخیر شنوندگان ارجمند. فیلم شاه نقش جزو نخستین فیلم هایی بود که امروز به نمایش در آمد. فیلمی درباره عاشقان سینما، هنروران سینما و کسانی که ازشون به عنوان سینه سوختگان این هنر یاد میشه. درباره این فیلم نظر تماشاگران رو به اتفاق بشن.
قطعا هنرورها با جریان سینمای ایران در هر شکلش از دوران اوجش تا دوران افولش همراه بودن و در بسیاری از موارد بار بسیاری از ستاره هایی که امروز ما داریم اونا رو خطاب میکنیم رو دوش این افراد بوده. این شکل دغدغه های احمدلو به نظرم بسیار قابل تقدیره، بسیار قابل احترامه، نگاهش نگاه متفاوتیه. اما مسئله اینه که ما وقتی داریم درباره هنرورها فیلم میسازیم، بین اینا کسانی هستن که بارها سابقه جلوی دوربین رفتن رو داشتن. هومن بغنورد یا بهرنگ علوی این تجربه رو نداشتند و به همین سبب به نظر من بازی ها بسیار بازی های تصنعی بود. در حوزه کارگردانی بعضی جاها آقای احمدی با توجه به جزء کارگردانی که ریتم خوب میشناسه، اما تو این فیلم چه در حوزه تدوین چه حوزه کارگردانیش به نظرم توفیقی نداشت. بعضی وقتا فیلم خسته کننده میشد، کسل کننده میشد و همین فاصله هایی که مثلا من مخاطب لحظه به ساعت هم نگاه کنم یا تلفن همراهمو نگاه کنم باعث ایجاد وقفه یا کشیدن دیوار میان من و فیلم میشد. سوژه بسیار نابی بود، شاید در یک جمله بخوام بگم، اما متاسفانه ضعف بسیاری از آثاری که امسال ما تو جشنواره دیدیم در حوزه ساختار کمیتش در بسیاری از موارد لنگ میزد و کاش از خود همین هنرورها برای نقش آقای علوی یا هومن بغنورد استفاده میکردن، چون این دنیا رو فقط اینها میشناسن. متاسفانه حتی من مخاطبم با که اسمشون زیاد شنیدم دنیا اونا رو نمیشناسن.
کاریه که به درد جشنواره نمیخورد زیاد، برای گیشه ساخته شده و توی گیشه هم فکر میکنم در رقابت با بقیه آثار کمدی نتونه به توفیق زیادی دست پیدا کنه. همون فضای فیلم فارسی و نمیدونم هنرورا و کمدیای این مدلی و چند تا تیکه و شوخی سیاسی هم چاشنیش کرده بود و فیلم خیلی متوسطی بود، خیلی متوسط.
شانش کلیت فیلم مخواهی بگی بلاز ساختار فیلم شریفیه، فیلم سلامته، یک جریان داستانگویی خوب داره، دو تا قطع خیر و شر داره، داستان ها از محل تلاقی این دو تا قطع روایت میشن. فیلم نخواسته خیلی از چارچوب سینما، از مدیوم سینما خارج بشه، یعنی هسته مرکزی روایتش گذاشته رو اتفاقای سینمایی، یعنی همون چیزی که دغدغه اصلی خودشه. تا حدودی تونسته یه نقد صریح صنفی داشته باشه که همون که رسالتش بوده رو تونسته به خوبی انجام بده. تصویر خوبی تونسته از هنرورای سینما، از مشکلاتی که داشتن، از اون دغدغه فراموش شدن و نرسیدن داشته باشه.
اما تو یه رودخونه اشتباه کنید که تاج دریا باشه غرش.
ببین چه زندگی واسه خودم خودت ساختی.
بگم کیا تو دفتر انجمن میان و میرن، بگم کجا میپری،
ببین کیا اومد تو سینما.
سینما حتی کسی رو گردن نمیگیره.
سینما همینه ایران،
انجمن مال شماست.
میمونم ولی نمیذارم پره ایسا انجمنش.
خانم نسیم ادبی یکی از بازیگران این فیلم بودن. چقدر واقعا این عزیزان در سینما ایران بهشون پرداخته شده به نظرشون؟
من خودم تا اونجا که تو جریانش هستم شاید چند تا فیلم ساخته شده باشه. من خودم یادمه که خیلی سال پیش یه فیلم کوتاهی خودم کار میکردم، بوده مثلا 15 سال پیش که اصلا قصه شده بود، من اصلا خودم نقش یه دونه هنرور داشتم که یه فیلم کوتاهی بود که خیلی جالب بود. خب به هر حال به نظر من این هنرورا یا هستم، من میتونم بگم بازیگرانی که حالا به هر حال نقش های خیلی کوتاهی رو میان بازی میکنن و به نوعی حضورشون خیلی اهمیت داره، این قضیه محجور واقع شدن دیگه و حالا کاری که در موردشون ساخته شده یا میشه اصولا کم بوده، ولی خب همیشه حواسا جمع اینا هست به نظر من.
آنچه سبب ساز شد در این فیلم حاضر باشید چی بود؟
فیلم نامش رو خیلی دوست داشتم. به هر حال نقش متفاوتی بود دیگه، من دوست داشتم که اصلا توی این جریان باشم و توی فیلمی باشم که داره در مورد هنر رو ساخته میشه.
یه سال بیکاری
وقت چی بیه انجمن خودتو کاندید کنی؟
من به عنوان یه فرد هیچ برتریتی نسبت به هیچ کدوم شما در خودم نمیشه.
قول نمیدم یه دونه نون سر سفره شما رو دوتا کنم، اما همون یه دونه نونم از زیر دست شما نمیشه.
آقای سیروس میمنت دیگر بازیگر فیلم شاه نقش.
من این آدم ها رو خوب میشناسم. سینما در اصل مال ایناست، کاشغانه پای سینما واسادم، جوانی و عمرشون رو دادم، ولی همچنان امیدوارم و اسم سینما میاد بعد از این همه سال باز پر چشاشون فروغ میشه و دلشون پر آرزو میشه.
فیلم شاهنقش رو به اتفاق دیگر تماشاگران شما هم تماشا کردید، درباره این فیلم چه نظری دارید؟
خب ببینید، من همون حسی رو داشتم که بعد از برای اولین بار فیلم نامه رو خوندم. واقعا این آدم ها که راجبش صحبت شده تو این فیلم، دی ان ای این آدم ها متفاوت با همه آدم ها. آدم وقتی که سرنوشت اینا رو میبینه برای جالبه، یعنی زندگی اینقدر براشون بی ارزش شده، سینما با ارزشتر از خود زندگی شده براشون. این خیلی مهمه، درد مشترک دارم با اینا، واقعا اینا رو چون خوب میشناسن دردم با اینا یکیه.
امروز آقای رضا رویگری هم آمدند، ایشون رو دیدیم و حالا آقای عنایت بخشی رو هم بر پرده سینما دیدیم در این فیلم. درباره این عزیزان هم اگر صحبتی دارید بگید.
ببینید، جشنواره بهترین جاییه که از یه همچی آدمای تقدیر بشه. صاحبان اصلی جشنواره اینا هستن. چقدر خوبه که شبی چند نفر از همینا دعوت بشن به عنوان میزبان، دعوت بشن که چون ماها به عشق اینا وارد سینما شدیم. خیلی بده که اینا رو فراموش میکنیم. الان خیلی اصلا تو خونه نشستن، ما ازشون بیخبریم. یه سری آدم جدید میان، نه اینی که نباید بیان، سینما احتیاج به روح تازه داره، ولی نه اینی که قدیمی ها رو آدم از یاد ببره. همون کاری که تمام دنیا دارن انجام میدن ما باید انجام بدیم. همه جشنواره خارجی تقدیر میشه از کسایی که در گذشته تو سینما صاحب عنوانی بودن و زحمت کشیدن، یادی شدشون.
سپاس جناب
مهربانشون. مرسی.
موج سیمرغ. خب نظراتی که شنیدید نظرات عوامل مختلف و مردم بود. بعضیا تعریف کرده بودن، بعضیا نه. ما قضاوت نمی کنیم، ما فقط دوست و همکار خوبمون سرکار خانم تینا میرکریمی محبت کردن این بخش رو آماده کردن و ما هم تقدیم شما شنوندگان محترم کردیم. اما شاهنقش رو با دو بزرگوار، جناب آقای دکتر ابوالقاسمی و آقای دکتر شاپوری، راجبش حرف میزنیم. بفرمایید آقای دکتر شاپوری.
خواهش میکنم. عرضم به خدمتتون که فیلم آقای شاهد احمدلو مثل حالا آثار قبلی که ایشون فیلم ساخته، مثل چم میگیری گریه میکنی، فیلم های کوتاهش به مسائل پشت سینما، مسائل و دغدغه های هنرورا و عاشقان و علاقمندان به سینما که حالا سینما رو همینجوری بی دلیل دوستن، بدونه که براش تلاش بکنن که یاد بگیرن، آکادمی سینما رو یاد بگیرن، مدیو سینما رو یاد بگیرن، صرفا فقط علاقه به دیده شدن. این دغدغه آقای شاهد احمدلو و تو اکثر آثارش به این مسائل پرداخته. اما فیلم شاهنقش متاسفانه فیلم به شدت بدیه، فیلم به شدت سطحیه که میخواد اون جذابیت هاشو از سینمای فارسی بگیره و از یه جاهایی به بعد که دیگه اینا جواب نمیده، فیلم غیر قابل تحمل میشه. یه جاهاش همه چی در سطح و در ابتدایی ترین شکل ایدهیش اتفاق میفته و به نظرم واقعا از اون فیلمایی شده که هم نمیشه تا انتها دنبالش کرد، هم نمیشه به کسی توصیه کرد که بره بلیت بخره فیلمو ببینه.
بسیار هم عالی. ما مهمان ارجمندی داریم، یه فاصله کوتاه بگیریم. الان عرض خواهم کرد که مهمان ارجمند ما کدام یک از بزرگواران و از اهالی سینماست. مهمان ارجمند ما که به موج سیمرغ رادیو ایران تشریف آوردن، جناب آقای فریدزاده، رئیس سازمان سینمایی هستن. خیلی خوش آمدید به رادیو ایران. مردم ایران به طور زنده و مستقیم صدای شما رو میشنون. بفرمایید.
قربون شما. به نام خدا من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
سلام.
خیلی خوشحالم که در خدمت شما
هستم. ما هم خوشحالیم. عرض کنم که ارزیابی شما از جشنواره فجر 43 چگونه است؟ کجا وایستاده فجر 43 آقای فریدزاده؟
خب خدا رو شکر بعد از 43 سال فکر کنم جای درستی ایستاده جشنواره فجر. و حقیقتش رو بگم من خودم هم توقع چنین استقبال گسترده مردم رو نداشتم.
بله.
و به ویژه مردم، صاحبان آثار، فیلمسازان عزیز و گرامی، فکر کنم حقیقتا داره جشنواره به اون سمت و سوی میره که شعارش محقق بشه، یک جشن ملی برای همه. و از این بابت واقعا جای خوشنودی داره و باید خداوند رو شکرگزار باشیم بابت این موهبتی که به ما عطا کرد.
یه بخشی رو شورای سیاستگذاری جشنواره 43 حتما این رو برگزیده. سانس پنجم داریم. فیلم هایی که تا به حال به هر دلیلی بر پرده اکران نرفتن. یه تعدادی از رفقای ما میگفتن که با وجود حجم بالای فیلم ها این اتفاق چرا افتاد؟ آیا نمیشد که این اتفاق به طور جداگانه رقم بخوره؟ و اینکه آیا نمیشه حالا با این فضایی که در سازمان سینمایی به وجود اومده این فیلم ها برگردن؟ بسیاری از مردم در خارج از سینمای اهالی رسانه واقعا توقعشون این بود که این فیلم ها رو بتونن ببینن. برای ما و دوستان شنونده و مردم علاقمند به سینما بفرمایید.
عرض کنم خدمت انور شما که جشنواره سعی و تلاشش بر این بود، به ویژه زحماتی که دبیر محترم جناب آقای شاهسواری کشیدن، که تا حد ممکن فیلمی از این میهمانی جا نمانه.
بله.
بر سر این خانه گسترده همه اهالی سینما حضور داشته باشن. بعضی از فیلم ها شاید شرایط حضور در بخش رقابتی رو نداشتن.
بلده.
این امکان فراهم شد که در یک بخش غیر رقابتی به حقیقت به نظر دوستان برسه، امکان اکران براشون فراهم بشه.
بله.
انشالله باید به این سمت و سو بریم که تا جایی که ممکن هست این آثار هرچه زودتر در اون فرایند اصلیش قرار بگیرن و توی چرخه اکران قرار بگیرن که همه مردم انشالله در زمان و موعد مورد نظر این فیلم ها رو هم بتونن ببینن.
نکته بعدی در مورد فیلم های مستند و فیلم های کوتاه است که جدا مانده از بخش اصلی جشنواره. سالهای پیش این سینماگران جوان به خاطر کسب تجربه‌ای که میتونستن از سینماگران پیشکسوت داشته باشن، توقعشون این بود که همچنان این بخش رقابتی همچنان همونقدر سفت و سخت دنبال بشه و کنار اهالی رسانه و فیلم‌های بزرگی که هستن، کارگردان‌های بزرگی که هستن باشن و بتونن کسب تجربه کنن.
اولا جدا نمانده، حقیقتاً هم بخش رقابتی مستند رو داریم و هم کوتاه. اون صحبتی بود این که همونجور که شما میبینید بیشتر توجه در کاخ جشنواره خوشبختانه یا شاید بگیم متاسفانه معطوف به فیلم های بلند.
بله.
و بیشتر دوستان پیگیر اون فیلم ها هستن. معمولا فیلم های کوتاه مستند در زیر سایه کنجکاوی اهالی رسانه برای فیلم های بخش رقابتی صدای سیمرغ مظلوم واقع میشدن.
بله.
الان با همفکری و همکاری یک در حقیقت مکان مستقل پیدا کردن در خانه هنرمندان، کمی چند روز پیش من هم خدمت دوستان رسیدم، استقبال خیلی خیلی خوبی شده.
بله.
و اونجا به شکل حرفه‌ای درست مخاطبان خودشون و اهالی فیلم کوتاه مستند حضور دارن و فکر میکنم کم کم داره این شأنیت رو برای خودش پیدا میکنه. هم در حوزه فیلم کوتاه و هم در حوزه فیلم مستند ما شاهد در حقیقت پیشرفت بسیار بسیار زیاد این عرصه بودیم، به ویژه فیلمسازان جوان و پر انرژی که همیشه نوید بخش روزگار خوشی برای سینما ایران بودن، هم میتونیم اونجا گزیده ای از آثارشون رو ببینیم.
یکی دو دوره من به خاطر دارم شادم بیشتر که فیلم اولی ها هم حضور داشتن و جداگانه. حالا این در مورد بخش انیمیشن هم اتفاق افتاده و حالا اون قوس بلندی که شاید سینوس بلندی که امروز انیمیشن ما پیدا کرده حاصل تلاش های دوره های قبله و مایه مباهات ماست. این رو هم اگر توضیح بفرمایید که در حمایت از این دو بخشی که عرض کردم خدمتتون چه برنامه ریزی سازمان سینمایی داره ممنونتون میشم.
قطعا صنعت انیمیشن ما هم پیشرفت بسیار چشمگیری داشته در طی این ایام که ماحصلش رو با 4 تا انیمیشن بسیار خوب در بخش صدای سیمرغ میتونیم ببینیم.
بسیار عالی بود.
بله کیفیتش بسیار خوبه. نشون میده که صنعت انیمیشن جای خودش رو در حوزه صنعت تصویر باز کرده و حتما باید کمک کرد که هر چه بیشتر این صنعت دیده بشه، به ویژه امکان عرضه این صنعت در عرصه بین المللی که میتونه در حقیقت سفیر صادقی باشه برای سینمای ایران. و حقیقتا هم فعالان این عرصه شاید خیلی هم شناخته شده نباشن، اما همینی که ما امسال دو سال پیاپی که در بخش انیمیشن فیلم کوتاه اسکار در جزء 5 تا فیلم نهایی نماینده از کشورمون هست، این بسیار بسیار جای مباهات داره و نشون میده که خیلی خیلی کار باید صورت بگیره برای دوستان این حوزه. و امیدوارم
کوتاه لازم فیلم اولیام بفرمایید.
فیلم اولیام این ابتکاری که دبیر محترم جشنواره داشتن، این که اتفاقا این بچه‌ها باید این امکان براشون فراهم بشه که در کنار در حقیقت فیلمسازانی که بالاخره حرفه‌ای‌تر دارن کار میکنن آثارشون دیده بشه. و همین دلیل خیلی من دیدم که اعتراض میکنن چرا 33 فیلم، این 22 فیلم صدای سیمرغ، 11 فیلم در
فیلم
اولی هم اولی بودن که در کنار هم قرار بگیرن، به نظر اتفاق مهمی است برای اینکه این رقابت بین دوستان به وجود بیاد و این حس این که قراره در این عرصه فعالیت بکنن و همپای فیلمسازان حرفه‌ای مورد قضاوت قرار بگیرن، به نظر من خیلی خوب است.
خیلی عالی. نکته‌ای که من باید میپرسیدم نپرسیدم جا مونده و شما دوست دارید
خیلی دوستان اینجا از همکاران خودم در دبیرخانه جشنواره و همچنین سازمان سینمایی عمیقا تشکر کنم. آقای شاه‌سواری، دوستان عزیزی که شبانه روز واقعا زحمت کشیدن و خیلی وقتا این زحمات شاید به چشم نیاد و فکر کنن کار برگزاری جشنواره
کار بسیار پرحجمه،
ولی هم چهره خسته همین دوستان بله. به ویژه آقای نجفی عزیز که فکر میکنم بله. الان اونجا نشسته و واستاده و بالاخره خستگی از سر روش بله. میباره رو میتونید ببینید که ماها زحمت بله. و شبهای بیخوابی رو دوستان سپری کردن و خدا رو شکر، خدا رو شکر که ماحصل اون یک رویداد درخشان بود.
خیلی متشکرم از شما، خیلی محبت کردید، به موج سیمرغ تشریف آوردید. امیدوارم که همیشه سلامت باشید و همینقدر سایه و کوشا برای اهالی سینما محبت. که امید دارن، چشم امید دارن به شما. گفتگو کردم با جناب آقای فریدزاده، رئیس سازمان سینمایی کشور.
موج سیمرغ. ویژه برنامه رادیو ایران برای جشنواره فیلم فجر. هر شب ساعت 20 از رادیو ایران. ایران موج سیمرغ. تازه ترین خبرهای جشن، معرفی فیلمهای جشنواره 43، نقد و بررسی فیلمهای جشنواره، حواشی جشن، بازتاب رویدادهای جشنواره فیلم فجر در موج سیمرغ.
مرغ بلورین برای بخش پیام‌رسانی
از 12 تا 22 بهمن ماه،
رأس ساعت 20
با شما.
خب بسیار سپاسگزاریم که همچنان با موج سیمرغ رادیو ایران همراه هستید. در خدمت دو بزرگوار جناب آقای دکتر ابوالقاسمی و جناب آقای دکتر شاپوری هستیم. میخوام بریم به سراغ فیلم دوم، 1968، به کارگردانی امیر مهدی پور وزیری که دیروز هم ایشون مهمان ما بودن. یه بسته صوتی داریم، این بسته صوتی رو بشنویم، برمیگردیم با دو بزرگوار ادامه.
به نظرم فیلم خوبی بود، ارزشمند بود، از این جهت که خب خیلی حرفش به درد این روزهای کل دنیا نه تنها مردم کشور ما میخورد. این که رژیم صهیونیستی واقعا ماهیتش چی هست و به دنبال چی هست. به نظرم امیر پور وزیری که خب پیش از این کارهای مختلفی ساخته، از جمله سریال مینو، از جمله تهیه کنندگی فراری. در این اثر سینماییش هم عملکرد خوبی داشت، کار به لحاظ کارگردانی کار قابل دفاعی بود، بازی‌های خوبی بود، به ویژه آقای نوروزی که بازیش به نظرم واقعا قابل تقدیر هست. و اینکه اومده بود یک اتفاق ورزشی رو سوژه و بهانه روایت یک مسئله خیلی راهبردی و مهم قرار داده بود، به نظر